یادم میاد یه دفعه توی بحبوحه جنگ ممدنی
با قمر سان فرانسیسکو
والا آقا دروم شد تا قبل
چیش آقا این از درانو شکسته
برید
مامت
خدا مرگم بده الهی من فرمیتشم
انگلیش آمدن
لابلای باغ بزرگ داستان ما جایی میان نهرها و درختان کاج و سرو حوضهای بزرگ و ویلاهای سقف شیروانی درست میان شاخ و برگ همان نسترن آقا جان وسط ظل آفتاب و دیوارهای حصار کشیده خاطراتی نهفته بودند. از مشقاسم و اسدالله میرزا و پوری فشفشو و آسپیران قیاس آبادی تا لیلی و دایجان سرهنگ و دوستعلی و شیرعلی قصاب درست در ساعت 3:15 کم مرداد ماه آن سال داستانی نوشته و بعدها سریالی ساخته شد که بخش مهمی از خاطرات چندین نسل مردم ایران شد. آن باغ بزرگ دایجان با آن نهر و درخت و ویلاهای متعدد در دل خود روایت‌هایی دارد. داستان‌هایی، حکایاتی به بلندای تاریخ معاصر ایران. باغ امین‌السلطان، خانه اتحادیه یا همون باغ دایجان ناپلئون. به رادیو نیست خوش آمدید.
تهران اوایل دوره قاجار با کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ بدون کانال کشی فاضلاب در منطقه مرکزی بدبو شهری در تابستان و در شرایطی بیماری خیز محتاج فضای ییلاقی خارج از حصاران دوره بود، جایی که خوش آب و هوا و پر دار و درخت باشه تا ثروتمندان و مالکان حکومتی جایی برای فرار از شهر و اسکان داشته باشند. آنجا آن محله در محدوده لاله‌زار امروزی بود.
مهداد زاهدیان:
این منطقه یه منطقه قبل از توسعه تهران خارج از حصار تهماسبیه، چیز حدود 4 تا قنات و آب از اونجا عبور میکنه، در نتیجه منطقه پر آب و درختیه. یه باغ حکومتی اونجا وجود داره که باغ لاله‌زار و محلیه که مهمونای خارجی رو توش اقامت میدن. ییلاق تهران خارج از شهر باغات پر آب و درختی هست که خنکه و بسیار فضای آبادانیه. توی این منطقه‌ای که بعداً خیابون لاله‌زار تو شکل میگیره تعداد زیادی از صاحب منصبا باغ و عمارت برای خودشون درست کرده بودن. وقتی شهر توسعه پیدا میکنه یهو باغ لاله‌زار و این منطقه وارد شهر میشه، یه منطقه خوش آب و هوا پر درخت.
محله‌ای که در آن دوره به محله دولت معروف بوده و محل زندگی سیاستمداران وقت گشته بود.
علت این که محله دولت اینه که خیلی از دولت مردان اونجا بودن، کسانی که تشکیلات دولت حضور داشتن و نقش ایفا می‌کردن. باز به این اخری عبدالغفار که شما نگاه بکنید، اکثر کسانی که توی دربار آمد و شد داشتن یا صاحب منصب بودن اونجا خونه‌شون هست و املاکشون هست و این تو دوره ناصرالدین شاه کاملا عمومیت پیدا کرده. نهایتا اونجا پتانسیل سیاسی بودن و سیاسی شدن رو داره، به خاطر اینکه همه این سیاستمدارا اونجا.
و سرنوشت یکی از زیباترین باغ‌های تهران در این محدوده.
سام گیفراد: مهرداد زاهدیان:
باغ لاله‌زار یکی از خوش نقش و نگارترین و زیباترین باغ‌های تهران بود که در زمان ناصرالدین شاه قطع قطع شد و یکی از بهترین قطعاتش به میرزا ابراهیم خان امین‌السلطان قهوه چی باشی معروف ناصرالدین شاه رسید. پسر دوم میرزا ابراهیم خان امین‌السلطان فردی بود به اسم میرزا علی اصغر خان که لقب صاحب جم داشت و کارش رسیدگی به امور ستوران سلطنتی، دواب سلطنتی و چهارپایان بود و بیشتر معاشرینش هم همون زمان چهارپاداران و قاطرچی‌ها بودند. این شخص بعدها پله‌های ترقی رو به سرعت طی می‌کنه و تبدیل به اتابک اعظم و وزیر میشه در زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه.
در واقع صدر اعظم 3 تا پادشاه یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه. این آدم خیلی آدم خوشنامی توی تاریخ نیست، یا اقل کسانی که در موردش مطلب نوشتن، من جمله مثلا اعتماد السلطنه، قضاوت خیلی خوبی نسبت به امین السلطان ندارن. میگن آدم منفعت طلبی بوده، با انگلیس ها و روس ها ساخت و پاخت میکرده، امتیازاتی به اونا میداده و در قبال این امتیازات امتیازاتی برای فرد شخص خودش دریافت میکرده و در واقع بخش بزرگی از زمین های اون منطقه رو خریداری میکنه.
محدوده باغ در آن دوره تفاوت بسیاری با محدوده امروزی داشته و وسعتش از آنچه امروز باقی مانده بیشتر بود. با این وجود بناهای بسیاری درون این باغ ساخته شد.
در گذار زمان در باغ امینالسلطان بناهای متعددی ساخته میشه که قدیمی ترین اون بناها به نیمه دوم دوران ناصرالدین شاه برمیگرده. اگر ما این سایت رو بخوایم بر اساس قدمت بناهاش تقسیم بندی بکنیم، سمت شمال غرب محوطه این باغ قدیمی ترین بناها رو داشت که خب طبیعتاً طی مرور زمان بسیاری از اونها از بین رفت.
باغ امینالسلطان، یعنی در حقیقت امینالسلطان پسر که صدر اعظم بود، در دوره‌های مختلف خاستگاه جلسات و نشست‌های پادشاهان مختلفی بوده که عکس‌های بسیاری از حضور ناصرالدین شاه در این باغ موجود است. با این وجود این باغ محل رفت و آمد‌های دیگر پادشاهان پس از او نیز بود.
روایت بسیاری در تاریخ از این جلسات هست که در دوران مظفرالدین شاه به خصوص و بعد در دوره محمد علی شاه، هرچه به مشروطه نزدیک میشیم، جلسات هم تعدادشون بیشتر میشده هم اهمیتشون، و این روایات رو در خاطرات این سلطنه قهرمان میرزا سالور به تفصیل ما میتونیم بخونیم.
علی اصغرخان امینالسلطان، مالک باغ بزرگ موجود در محدوده لاله‌زار، در دوره‌ای که صدر اعظم محمد علی شاه بود، روز شنبه 8 شهریور ماه 1286 شمسی، پس از جلسه مهمی در مجلس و در صحن بهارستان، با ضرب گلوله عباس صراف تبریزی کشته شد و به این ترتیب خانه بزرگ او به وراثی رسید که پس از او بخش‌های مهمی از باغ را تفکیک کرده و فروختند، ولی باز بخش مهمی از باغ زیبای امینالسلطان باقی ماند. یک سال پس از قتل امینالسلطان، خانه اش که در آن دوران در مجاورت خانه علی ظهیرالدوله بود، منشأ اتفاقات مهمی شد. اما علی ظهیرالدوله، کسی که امروز او را با نام قبرستانش در تجریش می‌شناسیم، که بود؟ مهرداد زاهدیان.
علی خان ظهیرالدوله پسر محمد ناصر خان ظهیرالدوله است که اینها جدن در جد کار دیوانی میکردند و محمد ناصر خان ظهیرالدوله رئیس تشریفات دربار ناصرالدین شاه بوده و وزیر عدلیه میشه و بعد از اینکه در سال 1294 فوت میکنه، علی خان ظهیرالدوله پسرش 16 ساله بوده و ناصرالدین شاه همین سمت رو به پسرش اعطا میکنه و پسر 16 سالش مسئول رئیس تشریفات ناصرالدین شاه میشه. این آدم بعدها گرایش پیدا میکنه به دراویش نعمت اللهی. بعد از مرگ قطب دراویش نعمت اللهی جانشین صفی علی شاه میشه. اینها انجمن اخوت رو توی خونه خودشون ترتیب میدن. اینا مشروطه خواه بودن، کنسرت برگزار میکردن، حرفای روشنفکری میزدن و در نتیجه علی خان ظهیرالدوله یک چهره متجدد مشروطه خواه تلقی میشده.
و داستان روی کار آمدن محمد علی شاه و زاویه پیدا کردن او با مجلس و مشروطه، به توپ بستن مجلس و در پیان حمله به خانه ظهیرالدوله و تخریب بخشی از خانه امینالسلطان که در مجاورت خانه ظهیرالدوله بوده.
در موقعی که لیاخوف مجلس رو به توپ می‌بنده و درست توی همون روز بنا به دستور لیاخوف به خونه ظهیرالدوله هم حمله میشه. شما حساب بکنید که علی خان ظهیرالدوله تو اون موقع فرماندار یا والی مازندران بوده و تهران نبوده و فوج قزاق با توپ حمله میکنن، خونه رو ویران میکنن، لوازم منزل رو غارت میکنن و به سمت دختر ناصرالدین شاه که همسر علی خان ظهیرالدوله بوده با تفنگ شلیک میکنن چندین نوبت. خانم فروغالدوله یک نامه ای به همسرش نوشته و شرح این حمله رو گفته. به قدری این تصویر دقیق و واضح از این حمله توصیف کرده که شما وقتی اینو میخونید انگار که دارید یه صحنه فیلم سینمایی رو ملاحظه می‌کنید.
پس از چند سال، در سال 1294 شمسی، حاج رحیم اتحادیه، مرد متمول دوران احمدشاه، تصمیم به خرید باغ بزرگ امینالسلطان میگیره که شنیدنش از زبان بابک اتحادیه از اعضای خاندان اتحادیه خالی از لطف نیست.
وقتی امینالسلطان رو میکشن، بچه های امینالسلطان میان این باغ بزرگ رو تفکیک میکنن به چندین باغ کوچیک. من جمله این باغ که یکی از تیکه های باغ لاله‌زاره که بعد پدر بزرگ من میاد از ورثه امینالسلطان اینو میخره.
اما اتحادیه ها که بودن؟ بیژن شافعی.
یک مجموعه ای از افرادی هستند که از تبریز به تهران کوچ کردند، در کار صرافی و بازرگانی و تجاری بودند، بسیار متمول بودند و خب پسر یکیشون به اسم حاج رحیم این منزل رو در سال 1334 قمری در حقیقت خریداری کرده.
و رحیم اتحادیه مالک؟
به حاج رحیم اتحادیه زمان خودش ثروتی که داشت میتونید الان مثلا با ثروت بیل گیتس مقایسه کنید. بسیار متمول بود، بسیار. دانشگاه تهران به این بزرگی مال پدر بزرگ من بوده. زمان رضا شاه پدر بزرگ من زمین رو واگذار کرد برای دانشگاه تهران. بعد پارک لاله، تمام فرنگوار، یعنی قریه فرنگوار، تمام تجریش، تمام تجریش دربند، اینا همه املاک پدر بزرگ من. ببینید اینا باز همش نیست، یعنی من اینایی که الان به ذهنم میاد میگم. شاید وقتی که از تبریز آمد تهران شاید 1 میلیاردم اینم نداشت، ولی خب شمع اقتصادی وحشتناک بالایی داشت. مثلا پرده های خونش تمام به طلا و زربفت و جواهر بود. اولین خط تلفنی ایران بین باغ لاله‌زار و کاخ گلستان برقرار شد. و بعد تمام میتینگای درباری میتینگا توی این خونه انجام شده.
خرید خانه توسط رحیم اتحادیه در کنار ساختمان گرند هتل آن دوره شاید بخش مهمی از تحول موقعیتی لاله‌زار با تعریف امروزی ترش باشد.
بیژن شافعی.
از نظر تاریخی اگر مقایسه کنیم اینجا رو با گراند هتل، در واقع گراند هتل هم در سال 1295 شمسی ساخته شده به وسیله باغ روف، یعنی تقریبا میشه گفت این دوتا، یکی که در بر لاله‌زاره، یکی در کوچه اتحادیه که یک سمتش به کوچه باربد میخوره و یک سمتش در انتهای بنبست اتحادیه هستش، اینا همزمان هستن. از نظر معماری هم این سردر در حقیقت قرابت هایی با قرابت، ما میگیم ها، نه اینکه شباهت این به این، قرابت هایی با کاری که توی گراند هتل انجام شده داره.
در حقیقت رحیم اتحادیه با داشتن چند همسر و فرزندان بسیار این امکان رو فراهم کرده بود که همگی در خانه های مجزا و تفکیک شده در کنار هم زندگی کنند. باغ امینالسلطان سابق و خانه اتحادیه امروز از معماری منحصر به فردی بهره می برد که از زبان بیژن شافعی معمار می شنویم.
در خانه اتحادیه شما هم معماری گذشته مناطق مرکزی ایران رو دارید، بادگیر، مقرنس‌کاری، توزخانه، آب انبار دارید، حمام دارید به روش‌های حمام‌های قدیمی و اینا ترکیب شدن با یک معماری تحت تأثیر سن پترزبورگ که خود معماری سن پترزبورگ هم تحت تأثیر سبک‌های پیشین اروپا است.
حاج رحیم اتحادیه در سال 1313 و در دوران حکومت رضا شاه فوت کرد، ولی بسیاری از اعضای خانواده او کماکان در این باغ زندگی می‌کردند. یکی از مهمترین آنها علی اتحادیه، پسر او از همسر اولش بود که بخشی از باغشان را در دهه 20 شمسی در اختیار حزب توده ایران قرار داد.
مهداد زاهدیان.
تعدادی از فرزندانش تا قبل از فوت او توی اینجا سکونت دارن، من جمله علی اتحادیه از همسر اولش داره، کسی بوده که توی خارج از کشور تحصیل کرده، بنابراین نمیتونه با این سازوکار فعلی که توی کشور وجود داره کنار بیاد و عملا به عنوان یه منتقد جریاناتی که توی دوره رضا شاه اتفاق میفته قرار میگیره. و به نظر میرسه یکی از دلایلی که او گرایش پیدا میکنه به حزب توده اینه: شوروی در نگرانی از بمب اتمی که امریکا به دست آورده این رو به یک تهدیدی علیه جهان میدونه و موجودیت خودش رو تهدید میبینه. به همین دلیل شروع میکنن به شعار صلح دادن و در جهان اعلام میکنن که ما باید صلح ایجاد بکنیم و کبوتر صلح آیکون اونها بود. در نتیجه کمونیست ها ایده تأسیس خانه های صلح رو گسترش میدن و در اقصا نقاط جهان من جمله در ایران که علی اتحادیه خونه خودش رو در اختیار جوانان حزب توده قرار میده و اونها این محل رو تبدیل میکنن به خانه صلح. از وقایعی که توی اون دوره اتفاق میفته شعبان جعفری به اتفاق گروهی حمله میکنه، خانه علی اتحادیه رو که در اختیار حزب توده بوده آتیش میکشن، اونجا رو نابود میکنن
و داستان 14 آذر 1330 از زبان شعبان جعفری از سردمداران حمله به خانه صلح.
14 آذر کمونیست‌ها اون سرهنگ نوری‌شاد رو تو خیابون فردوسی زدن کشتن. ما باشیم رویش طرف رو جمع کردیم، رفتیم اونجا و دیدیم که برای نشت تو خیابون افتاده و این توده‌ها سنگ می‌فرنن و شلوغ کردن نمی‌زنن. خیلی زیاد شده بود. ما رفتیم خلاصه خود و اینا پریدیم و نشت رو گوش رو بردن و بعد چند تایی ما گفتن آقای جعفری تو خانه صلح اونجاست. گفتیم بچه‌ها بریم تو خانه صلح. رفتیم اون تو. دیدیم تو خانه صلح خلاصه یه لباسه روسی و چکمه های روسی و کبوتر سفید و خیلی چیز همون تو بود. بیادم اونا فرار کردن از اون تو. خلاصه ما اونجا زدیم به هم و بچری هم صندلی ها شکستن و این لهستانی ها بود. صندلی ها گرفتن دستشون رو میزدن به این صندلی ها و خانه سل آتیش گرفت. پاشه خونه آتیش هم دیدن میزدن میدن تو آبون. ما هم دیگه رافتیم دنبال اینا. یعنی اونا دنبال ما رافتدن.
و داستان امیر اثباتی، طراح صحنه مطرح سینما، از مشاهداتش در محل تخریب شده خانه صلح چند دهه پس از تخریب آنجا.
زمانی بود که داشتن مطالعاتی رو میکردن در مورد سابقه تک تک عمارت ها و برنامه‌ریزی میکردن برای مرمتش. خب خیلی وضعیت اسفباری داشت و واقعا خیلی غم‌انگیز بود. چیزی که من دیدم یک فضای متروکه مخروبه بدون درخت، بدون هیچ زندگی بود و در واقع جسد یک موجود فراموش شده. کسی که اونجا بود منو راهنمایی کرد به یک زیرزمینی در قسمت غربی این بنا و توضیح داد که چیزهایی در توی زیرزمین زیر خاک پیدا کردن که نشون دهنده اینه که این بخش از بنا در اختیار حزب توده بوده، حالا یا مال سازمان جوانانشون بوده یا مثلا گروه هواداران صلح که از سازمانهای وابسته حزب توده، که اینا پلاکاردهایی و چیزهایی اونجا داشتن، این شعارهایی هم در دیوار نوشته شده بود در همه زیرزمین. البته دفتر اصلی حزب توده بایستی از بناهای بر خیابون فردوسی باشه ولی این ساختمون درست پشت اون قرار داشته و اجاره کرده بودن.
با این وجود آنچه خانه را بیش از هر چیزی ماندگار کرد چیزی نبود جز سریال دایجان ناپلون ساخته جذاب ناصر تقوایی بر اساس رمان درخشان ایرج پزیزاد. سریال داستان یک خانواده اشرافی با محوریت دایجانه که در طول سالهای دهه 20 و ورود متفقین به ایران در باغی بزرگ کنار هم روزگار می‌گذرانند. داستان‌هایی به غایت شیرین با کاراکترها و تیپ‌های آشنای زندگی مردم در آن روزگار که هنوزم پس از چندین دهه از پخش آن ورد زبان مردمه و نسل به نسل در زندگی مردم جا داره.
من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 روب کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم، عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
ناصر تقوایی، ایرج پزیکزاد.
دایجان اول متن طنزی بود که من باش روبرو می شدم و من تعجب میکنم که آقای ایرج بورگین برای یک داستان طنز چی شد که اول به یاد من افتاد.
کار تقوایی رو دیده بودم، ولی از یه چیزش میترسیدم، نتونه.
به من زنگ رسیدم به هتل، بهش زنگ زدم که من این کار انجام میدم. تو را 30-40 صفحه خونده بودم.
یعنی وقایع در حوالی سال 1120 اتفاق میفته. گفتم این شاید یا دنیا نیامده بوده یا مثلا یه ساله دو ساله بوده. این نگرانیم بود، ولی وقتی درست کرد دیدم آفرین.
صحبت از ساختن یک مجموعه بلند بود. ولی سوال من از ایشون این بود که این شخصیت‌ها رو خودش چگونه می‌بینه؟ اون موقع بود که دست کرد و کتابش رو که بغل دستمون بود برداشت و اون عکس رو من نشون داد. من همین برام کافی بود.
حیرت انگیز بود.
شما الان وقتی تصویر آقای نقشینه رو در فیلم میبینین، واقعا به پشت جلد کتاب نگاه کنین، فکر میکنین که این طراحی از روی فیلم انجام شده، در حالی که معکوسه.
قدری من اون درست مصور کرده بودیم قیافه رو، تنها شاید یه تفاوت داشت، من اسدالله میرزا رو یه چیزی شکل یه آرتیست فرانسوی به نام میشل پیکولی یه همچی چیزی ده من تصویر کرده بودم که تطبیق نمی کرد.
اسدالله میرزا یک دونجوان به تمام معنا میبایستیمه بود، مردی که مورد علاقه زنها، زنها بهش توجه دارن، مردی که شیرین سخن میگه، دو سه تا زبون بلده، شغل خوب داره، آراسته است. شاید نصف زنهای تهران عاشق پزشکزاد بودن. در نتیجه من این پیشنهاد رو به خودش دادم که خودش نقش رو بازی بکنه. منظور اون به شدت از این کار پرهیز کرد.
ببینم کور شده. خوشگل. باش تو همین جوری سرزده حال خوردی تو خونه مردا.
خانم عیش سلطنه عزیز خودم. دوست علی خره کجاست؟
مرد به این ما.
این سریال در سال 1355 و در همین لوکیشن باغ اتحادیه ساخته شد و داستان و فضا و مکان مورد نظر به شکلی بود که انگار این خانواده همان خانواده اتحادیه هستند که به تصویر کشیده شدند. بابک اتحادیه خاطراتش از سریال را اینگونه بیان میکنه.
من 14 سالم. تمام اهالی با یک شنبه خونه عموی من جمع میشه. یکی از این یک شنبه ها دیدم صدای در میاد، سرایدارام نبودن، فرستادن منو که مثلا برم ببینم کیه. اولین بار من در روی اکیپ سریال دایجان ناپلون باز کردم. یه آقایی بود به نام آقای صفوری که ایشون مدیر تولید سریال دایجان ناپلون بودن. گفت میخواستم یه ببینم، برای سریال میخواستیم و نمیدونم.
و خاطرات جذاب خانم مهوش شیخ الاسلامی، مدیر تولید و برنامه ریزی سریال دایجان ناپلئون، از دوران پشت صحنه.
دایجان سکانس های مختلفی داشت دیگه. بعد یادم میاد که یه کوچه ای ما میخواستیم که درشگه از روش بده اینا. تمام اینا رو تو همونجا بازسازی کردن، یعنی پشت این اتاق دایجان خیلی بزرگ بود دیگه، یه مخروبه ای بود، اونو مثلا صاف کردن که بتونه درشگه بره اونجا ساختن، یعنی ما اصلا بیرون نرفتیم از این ساختمان.
و خاطره از پرویز فنیزاده فقید در نقش مشقاسه.
آقای فنیزاده روح شاد جلوتر از اینکه ما فیلم برداری رو شروع کنیم میامد لباس کارش رو میپوشید و گریب هم میشد برای که یکم عادت کنه توی اون گریم و توی اون لباس و اون بیلش هم بگرفت دستش و را میفتاد توی باغچه ها و حیات را میرفت. اینا یک بار خانم اتحادیه اومد توی حیات و آقای تقوایی از اون خانم اتحادیه پرسید که شما از این باغ بود ما راضی هستید؟ بعد خانم اتحادیه گفتن که نه این حیات خوب درست نکرده، ببین اینجا چه جوریه اون درست، یعنی اصلا باورش نشد که یه هنرپیشه هست اینجا و نمیشناخته دیگه. ولی انقدر کاراکتر فنیزاده درست بود و به جا بود و کاری که میکرد و حرفی که بیزه یا اون نوع حرف زدنش که خانم اتحادیه نتونست اینو خوب متوجه بشه، یعنی اصلا نشد تا اینکه دیگه ما یه ذره خندیدیم.
دیشب تو جلوی آب ما رو گرفتی؟
والا آقای سنه اینطوری شدی.
چطوری شده؟ اینطوری شده یعنی چه؟
والا دروغ چرا، ما چیزی نمیدانیم.
ما نمیدونیم یعنی چه؟ جلوی آب بستی حالا نمیدونی؟
ما که جلوی آب شما رو بستیم، ما جلوی آب شوهر خواهر شما رو بستیم.
آب از خونه آقای دکتر باید بیاد به خونه
جلوی آقای سرهنگ جلوی
و ظرافت ها و حساسیت های کارگردان سریال ناصر تقوایی.
آقای دهقلی خیلی خیلی با سلیقه است و خیلی هم سختگیره توی هر موردی، تا حتی دکمه یا لباس آدم ها. اینه واقعا بهتون میگم، یعنی سر دکمه هم مشکل داشتیم، باید اینجوری دوخته بشه. و با طراحمون خیلی صحبت میکرد، اصلا اون خونه دایی جان خوب رنگ زدن، درست کردن، اکسسواری که چیدن همش زیر نظر خود آقای تقواهی هم بود. یک مثلا زیر زمینی ما داشتیم، اونو مختص غذاخوری کرد که خیلی جالب بود، داد رنگ کردن، تمیزش کردن خیلی قشنگ، بعد میز قشنگ چیدن. این پلهی که میخوریم درست زیر اتاق دایی جانم بود. به آقای تقواهی یادمه که مثلا نظارت روی غذا هم میکرد، گاهی وقتا کارو بر میکرد، میدوید میومد یه ذره از غذا رو میچشید، مثلا نمکش کمه، فلفل زیاده، اینجوری این اتفاقا هم میافتاد. یعنی خودش ناظر بر همه چیز بود. شاید همین قدرتی که توی کارگردانی داشت که فقط موضوع فیلم نبود، پشت صحنه خیلی مهمتر بود، همه دوستش داشتن و پشت صحنه خوبی، رابطه خوبی ایجاد کرده بود با تمام گروه که این اثر خوبش رو توی فیلم گذاشته.
بابک اتحادیه نوجوان آن روزها همچون سعید دایی‌جان لابلای عوامل صحنه در فضای لوکیشن سریال که در واقع همان باغ خانه اجدادیشان بود، خاطرات بسیاری به یاد دارد.
من کاملا تمام مدتی که توی سریال 2 سال طول کشید، تمام این 2 سال من از نزدیک دیگه اصلا دوست و رفیق شده بودیم ما هم دیگه. اونی که شما دیدید با واقعیت فرق میکرد، چون فیلم برداری یه شکل دیگه بود، یه چیزی رو بوده 30% سانسور شد، ولی خب من تمامش رو وارد شدم زنده نگاه میکردم. یعنی اگر سریالش رو دیده باشید، کتابش رو خونده باشید، خودتونم میتونید حدس بزنید که مضمون این سریال به این سادگی نبود.
و داستان سکته قلبی آقای نقشینه هنگام اجرای نقش دایی‌جان ناپلئون.
آقای نقشینه سکته کرده بود، یه 2-3 ماهی ایشون نیومد، داشت زمستون میشد که خاطرتون باشه تمام این اتفاقات توی تابستون بود. از 13 مرداد شروع شده و تو همون تابستون و مهر تموم شده. خیلی از قسمت‌های سریال رو مجبور بودن شب فیلمبرداری کنن. این مدارش که خیلی طولانی شد به دلیل بیماری آقای نقشینه، کارشون خیلی عقب افتاد.
سریال دایی‌جان ناپلئون در سالهای منتهی به انقلاب به پایان رسید. دایی‌جان قصه ما درگذشت، ولی این پایان کار خانه اتحادیه نبود. این خانه چند دهه پس از انقلاب و تا همین چند سال پیش با وجود وراثت فراوان در اختیار خاندان اتحادیه و هنوز محل سکونت آنها بود.
من اونجا به دنیا اومدم، 28 سال رو دائم توی اون خونه زندگی کردم، بعد می اومدم یه محل دیگه‌ای، ولی با وجودی که اومدم محل دیگه‌ای و تنها کسی بودم که هر روز اونجا بود، من از ساعت 8 صبح تا 8 شب اونجا بودم، ولی من تنها کسی بودم که دیگه تا آخرین ثانیه اونجا بود. توی 7-8 سال آخر دیگه کسی اونجا نبود، برای اینکه خیلی سال قبلش میراث فرهنگی التیماتوم داده بود که اینجا رو تخلیه کنید. اینا هم خب یه ذره آدمای ترسویی بودن، تخلیه کردن رفتن.
و داستان کش و قوس مالکین باغ و سازمان‌های مختلف در 20 سال گذشته. حمیدرضا حسینی.
سازمان میراث فرهنگی تمایل داشت که خونه رو بخره و یه بودجه‌ای هم براش فراهم شده بود، ولی هم بودجهشون به اندازه کافی نبود و هم به دلیل تعدد مالکا و غایب بودن بعضی از مالکا مشکلات حقوقی داشت و خلاصه نشد. بعد اون بخشی از خانواده اتحادیه که خونه را در اختیار داشتند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خونه در سال 90 از ثبت ملی خارج شد. اینجا بود که دیگه به قول معروف زنگ خطر تخریب خونه به صدا در اومد و یه دفعه دیدیم اون درختای کاج کهنسال باغ یکی یکی شروع کردن به خشکیدن و معلوم بود که داره زمینه برای تخریب کامل اونجا فراهم میشه. فکر میکنم آبان 90 بود که 360 تا هنرمند نامه‌ای با آقای قالیباف شهردار وقت تهران نوشتن و به اصطلاح خواستار خرید و مرمت خونه اتحادیه شد. بعد بهمن ماه همون سال صد و خورده خبرنگار به ایشون نامه سرگشاده دوم رو نوشتن. میتونم بگم تقریبا همه رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی این نامه رو منتشر کرد. البته آقای قالیباف اصلا جوابی نداد و هیچ توجهی نکرد. ولی اعضای شورای شهر خیلی تلاش کردن که خونه حفظ بشه و نهایتاً در شورا تصویب شد که سازمان زیباسازی بخره و مرمت کنه و کاربری فرهنگی بهش بده. اون چند نفر اعضای خانواده که هنوز سکونت داشتن نقل مکان کرد.
خانه بالاخره با بالا پایین شدن‌های فراوان و پیگیری‌های مردمی و جمع کردن نامه توسط هنرمندان از بلا تکلیفی خارج شده و به تملک سازمان زیباسازی تهران میرسه و ساختمان پس از 2 سال رونمایی میشه.
بیژن شافعی.
سازمان زیباسازی شهرداری در دوره آقای قالیباف از مجموعه وراث خانه اتحادیه خرید. بعد از اینکه این خریداری انجام گرفت، در یه دوره‌ای به شکل فشرده می‌خواستن اینجا رو مرمت کنن. دیدگاه‌های مختلفی هم مطرح بود. میشه حدود شهریور 96 کار مرمت به خوبی جلو می‌رفت. بسیار کشفیات خوبی در اونجا انجام گرفت. تمام آسیب‌هایی که در دوره فیلمبرداری دایجان ناپلئون هم اونجا انجام گرفته بود، بازبینی شد، به تاریخ برگشته شد. مثلا اون حوضخانه، یه سری از مسیر کالسک خانه و خیلی چیزهای دیگه اونجا دوباره دیده شد و خود اون محوطه جلو تمام آنچه که در زمین دفن شده بود بیرون زده شد. کل نهرهای نابسامانی که اونجا به وجود اومده بود همه حذف شد. یه دفعه ما بعد از رفتن آقای قالیباف، بعد از یک سال خوردهی که گذشت، یک بازدیدی از اونجا کردیم، دیدیم که حیاطهای قسمت غربی در 2 نقطه به شدت یک ساخت و سازهای عجیب و غریبی در ترازهای زیرزمین انجام شده که اصلا بی اطلاع از جریان هیئت راهبردی بوده و به نظر من بجز سجویی هیچ چیز دیگه ای توی این وجود نداشته. یعنی یک سری پیمانکار گرفته بودن که رفتن بی خودی حیاطهای جلوی خانه صلح و حیاط جنوبی رو به شکل عمیق خاک برداری کردن و اسکلت‌های فلزی عجیب و غریب اونجا گذاشتن که متاسفانه اینا همینجوری الان باقیه و چون متوقف شده، نه بودجه‌ای دارن نه امکاناتی دارن، اونجا فقط زخمی شده به قول معروف که مطلقا نیازمنده یک همچین امکاناتی اون مجموعه نبود. خود مجموعه به اندازه کافی بزرگ و دارای محوطه‌های وسیع بود که این بخش واقعا آسیب جدی به حیاطهای اونجا زده. اما اون فاز اول عیناً مشابه تطابقهای تاریخی که انجام گرفت، روایتها و اسناد بر اساس اونا شکل گرفت و مرمت خوبی توش انجام گرفته. مورد دوم این که در اون افتتاحیه که خیلی باسمه‌ای همونه به صورت گرفت در همون سالها، یه دفعه یه چیزایی آورده بودن اونجا، حالا میخواستن یه جوری فقط بگن که اینجا ما نیومدیم یه ساختمون مربوط به دوره قاجاری یه آدم متقابل و چیز کنیم و یه اسمی خواستن بذارن روش و ضمناً پولای عجیب و غریب و وحشتناکی هم برای مولاژ مشاهیر هزینه کرده بودن که اونم بی اطلاع از نصیبی که داشت اونجا مرمت میرفت، اصلا برای این کار ساخته نشده بود که ورداری یک سری مشاهیر رو بذاری اونجا، کار بسیار غلطی بود.
حمیدرضا حسینی.
بعد که سازمان زیباسازی اونجا رو خرید، اولین کاری که کرد این بود که پای همه ماها رو از اونجا برید و در خونه رو بست و شروع کردن به بنایی و گودبرداری عمیق و بتن‌ریزی و یه سری کارهای عجیب و غریب دیگه که فکر میکردن اگه ماها خبر داشته باشیم براشون مزاحمت ایجاد میشه و نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد کار کنن و پول خرج کنن. شخصا از نتیجه کار راضی نیستم و انتقاد زیادی به عمل کرده سازمان زیباسازی در خونه دایجان ناپلئون دارم، ولی بازم خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر میکنم که به هر حال باقی موند و مثل بقیه خونه های تاریخی و بعضی از تئاترها و سینماهای لاله‌زار تبدیل به پاساژ نشد.
امیر اثباتی.
یه زمانی دعوت شدم برای اینکه کمک کنم برای کاردادی جدید فرهنگی برای این عمارت، ولی همون زمان متوجه شدم که
هیچ نگاه منطقی و قابل دفاعی و دقیقا اون زمان وجود نداشت برای احیای این فضا. همچنان این نگرانی رو دارم، نمیدونم که اونجا چه اتفاقی افتاده، اما ظاهرا یک افتتاحیه هم داشتن و خب اینقدر نتیجه کار غیر قابل دفاع بود که بلافاصله در اون متوقفش کردم. در این دوره اخیر مجددا اونجا رو بازگشایی کردم. نمیدونم اونجا چه خبره، اما نگرانش هستم که کاری نشه که به هر حال توهین بشه به این عمارتی با این همه سابقه. و برای مثلا سواله که چه کسانی تصمیم میگیرن، چه گروهی ایده پردازی میکنن برای چنین فضاهایی و چرا این رو قبل از اینکه اجرا بکنن در اختیار افکار عمومی نمیگذارن تا دیگران هم اظهار نظر بکنن. متأسفانه ما چه مواجه میشیم با نتایج کار گروهی که نمیشناسیمشون و خیلی وقتا مطلقا قابل دفاع نیست و بحث و حدیث رو در مفصل هم به وجود میاره.
نام باغ امینالسلطان، خانه اتحادیه و لوکیشن سریال دایجان ناپلئون از روی مکان باغ پاک شد. نام خانه باغ بزرگ شهر با حدود حداقل 140 سال قدمت به خانه تهران تغییر پیدا کرد. حمید رضا حسینی، امیر اثباتی، بیژن شافعی.
همه میگن خونه دایجان ناپلئون. الان هم شهرداری خیلی دست و پا میزنه که کسی به این نام نگه، چون پزشکزاد و تقوایی و خود دایجان و کلی از اون هنرپیشه‌ها همه جزء ممنوعه ها هستن. ولی به نظرم موفق نمیشه، چون مردم تصمیم گرفتن اینجا خونه دایجان ناپلئون
باشه. چقدر هم که این سریال با ارزش باشه، جذاب باشه، دیدنی باشه، اینکه اینها نقطه عطفی باشن و ذهن رو معطوف بکنن به یک بنای تاریخی، اینجا یک چیزی میلنگه، یه اشکالی اینجا وجود داره.
این خودش اصلا به اندازه کافی بخشی از تاریخ شهر تهران. اون واقعا میشه به اسم خانه تهران اسمشو گذاشت.
این خونه چهار دوره مهم تاریخی داره که یکیش برمیگرده به دوره فیلمبرداری سریال دایجان ناپلئون. خب نمیشه برای یه خونه بر اساس چهار دوره تاریخی چهار تا نام مختلف در نظر گرفت. در نهایت یه نام هست که عمومیت پیدا میکنه و مردم انتخابشون نام دایجان ناپلئون بود.
همچنان به ریشه های تاریخی و هویت تاریخی این بنا انگار کاری نداره. فقط اتفاقی رو که هدهوش اون سریال تو سطح افتاده اون برامون جذابه. در حالی که خیلی مهمتر هست از رخدادهای تاریخی که در همون عمارت و در همون منطقه اتفاق افتاده.
مردم که امینالسلطان رو توی این خونه ندیدن، مردم که از حضور خانواده اتحادیه در این خونه خاطره ندارن، ولی دایجان ناپلئون رو توی این خونه دیدن.
کار ما شنا کردن بر خلاف جهت آب است. بیش از هر چیز برای فراموشی است. دست و پا زدن و از نو نوشتن. آن خانه با تمام خاطرات ریز و درشت در دل شهر باقی ماند. زخمی شد، آسیب دید، ولی سر پا ماند. یک روز باغ لاله‌زار، یک روز باغ امینالسلطان، روزی خانه باغ اتحادیه، در ذهن مردم خانه دایجان ناپلئون، امروز هم خانه تهران.
نوید پور محمد رضا.
یه خبر خوب داریم، یه خبر بد. بیاین با خبر خوب شروع کنیم. خونه اتحادیه میتونه قرن بعدی رو ببینه. این اصلا چیز کمی نیست. در سرزمینی که ما توش زندگی میکنیم، خصوصا در روزگار فعلی، این اصلا یه حق بدیهی به شمار نمیاد. لازم نیست راه دور بریم. کافی خونه اتحادیه چشماشو باز کنه و به خیابونی نگاه کنه که چند متر اونورترش قرار گرفته، به لاله‌زار. فقط وقتی به انبوه جامونده‌های لاله‌زار تو همه این سال‌ها نگاه می‌کنی که متوجه میشی این خبر چقدر به شکل غیر طبیعی و غیر منتظره خوبه. اینکه یکی هست که جانمون دو میتونه ادامه بده. اما همینجاست که خبر بدم از راه میرسه. یه خطیش میشه این، همه گذشته رو نمیشه با آینده برد، چون خیلی ساده همه گذشته جا نمیشه تو آینده. اینکه ما دست آخر مجبوریم که دست به گزینش بزنیم، چیزهایی در گذشته باقی میمونن و چیزهایی از لحظه حال عبور میکنن و با آینده میرن. این گزینش البته حکم جور احترام گذاشتن به عملیات لحظه اکنون رو هم داره، احترام به تصمیم و انتخاب معاصرین. اما وقتی با بستری تا این حد متراکم و غنی مثل خونه اتحادیه طرفی که در اون لایه روی لایه انباشته شده و کلی شخصیت و رویداد مهم رو به خودش دیده، کار گزینش واقعا سخت میشه. خصوصا اینکه این خونه اتحادیه ما امروز دیگه صرفا با دارایی های واقعیش، یعنی با قدمتش، با زیباییش یا با پیوندش با شخصیت ها و رویدادهای تاریخی شناخته نمیشه، که در اون، در حیات اون، یه صدای شنیده میشه که میگه مومنت مومنت، ما رو جا نذارید، ما رو از یاد نبرید، اینجا خونه دایی جان ناپلون هم هست، که چه بسا در فرهنگ عامه، در حافظه جمعی مردم، اینجا فقط خونه دایی جان ناپلونه. دوستان، ما با خونه ای طرفیم که هم به واسطه میزانسن واقعی و تاریخیش و هم به خاطر میزانسن سینمایی و خیالیش واجد اعتباره و بخشی از خاطره جمعی ملت. اگه وجه تاریخیش براش اصالت برمقام میاره، وجه داستانیش هم بهش حس تعلق و حس خونه بودن میده. این خونه در سده بعدی شاید بتونه جایی باشه برای همزیستی واقعیت و فانتزی. با اولی میشه به جنگ دروغ و فراموشی رفت و با دومی به جنگ خسران و اندوه.
الله با آن جان دروغ چند تا قبل
مگه از این سلطنت دیوونه شده تو خیالاتش ببرم
های نسترن منی میخوایم فیل بزنی؟
اپیزود 15 پادکست رادیو نیست تقدیم به همه عزیزانی که در خلق و ساخت دنیای دایجان ناپلئون کوشیدند، میراثی ساختند برای آیندگان تا بماند و با هر یادی از آن در هر شرایط و هر موقعیتی در دلشان قندی آب شود، لبخندی بر لب بیاید و از ناخوش احوالی بی پایان نجاتشان دهد. از ایرج پزشکزاد و ناصر تقوایی تا غلام حسین نقشینه و نصرت کریمی و پرویز فنیزاده و صیاد و محمد علی کشاورز، یاد و نامشان در دل تاریخ جاودان. این شماره از پادکست رادیو نیست در آذر ماه ضبط و تدوین و در یکم دی ماه 1399 منتشر میشه. بیشک اپیزود خانه اتحادیه ساخته نمیشد بدون همراهی لطف عزیزانی چون مهرداد زاهدیان، بیژن شافعی، بابک اتحادیه، سام گیوراد، نوید پور محمد رضا، امیر اثباتی، مهوش شیخ الاسلامی و حمید رضا حسینی عزیز. همچنین تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از محمد رضا عبدالعلی، محمد حسین کشاورز، سارا تیموری‌پور، سامان بیات، حسین صبحانی و ایمان یاری که با همراهیشون راه رو برای ما هموار کردند. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان در این اپیزود است. پژوهش و تحقیق بر عهده معراج قنبری با همراهی شکیبا موسازاده و امیر بهادر بیات بوده و گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها کار عاطفه خدابخش و گرافیک کار با نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط حسین دیدبان و محمد حدادی انجام میگیره. منابع استفاده شده در این شماره به شرح زیر میباشد. صدای شعبان جعفری، بخشی از گفتگوی هما سرشار با شعبان جعفری در مستند زمستان است، ساخته مهرداد زاهدی. گفتگو با ایرج پزشکزاد و ناصر تقوایی، بخشی از مستند نازنین معتمدی از برنامه تماشای بی بی سی فارسی. و خاطرات ناصرالدین شاه از کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار به کوشش مجید عبدعمید.